رسیدم به ساعت 12:30. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی یعنی خشت اول باشید.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. با برنامه خشت اول باز هم در خدمت شما هستیم و امیدواریم که همچنان شما مثل هفته گذشته ما رو دنبال کنین و از شنیدن برنامه خشت اول هم لذت ببرید و هر نظر و انتقادی هم که داشتید حتما از طریق راه‌های ارتباطی شبکه با ما در میون بگذارید. خیلی از همراهی شما متشکرم. برنامه این هفته خشت اول رو تقدیمتون میکنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم، فاطمه سلیمی هستم، 14 سالمه و برنامه خشت اول امروز رو به اتفاق خانم یوسفی پور عزیز تهیه کننده شما رو همراهی میکنم. لطفاً با ما همراه باشید.
با مهمانان عزیز برنامه امروز ما آشنا بشید. من افتخار دارم میزبان آقای دکتر بهزاد طریبه، متخصص روانشناسی بالینی باشم، به اتفاق همسر گرامیشون سرکار خانم پریسا عباس‌زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی که تجربه های کارکردی و عملیاتی هم در ارتباط با این موضوع دارن که حالا موضوع برنامه چیه خدمتون عرض خواهم کرد.
سفی من هنوز نتونستم استرابمو کنترل کنم، چیکار کنم؟
یعنی الان استراب داری مدی تو برنامه؟ نترس، من کنارتم، حواسم بهت هست، هیچ هم استراب نداشته باش. یه نفس عمیق بکش. آها، یکی دیگه. آها، نگران هیچی نباش، همه چی خوب پیش میره. خب؟
باش.
آفرین دختر خوب. بله، امروز هم با موضوع اضطراب، استرس و راه‌های درمان یا کنترل این دو حس انسانی و طبیعی با شما همراه هستیم. هفته گذشته هم این موضوع رو باهاش آشنا شدیم. بیشتر موضوعاتی که مطرح شد آشنایی کاملی در ارتباط با این دو مبحث بود. امروز یه خورده با جزئیات بیشتر و کارکرد این مقوله با شما همراه خواهیم بود و یاد میگیریم با همدیگه که چطور در مواقعی که دچار نگرانی های زائد و اضافی هستیم بتونیم کنترلش کنیم و حالت طبیعی زندگی خودمون رو دنبال کنیم. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز برنامه. آقای دکتر طریبه خیلی خوش آمدین، خانم عباس‌زاده شما هم همینطور خیلی خوش آمدین به برنامه خشت اول.
خیلی ممنونم، بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خشت اول.
متشکرم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که شروع هفته خیلی خوبی داشته باشید.
زنده باشین همچنین شما. خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر طریبه اجازه بدین با شما شروع کنیم. از اونجایی که شما تخصصتون در ارتباط با موضوعات مبانی روانشناسی هست و تعاریف رو و مبانی رو میخوام که از شما بپرسم، یک مقدمه ای در در ارتباط با موضوع اضطراب و استرس و فرق‌های اینا به صورت جمع‌بندی شده. اونچه که در برنامه گذشته مطرح کردیم خیلی خلاصه برای شنوندگان عزیز ما، به خصوص اون دسته که امروز شنونده ما شدن و هفته قبل رو نشنیدن، بفرمایید تا بعد بریم سراغ کارکردها و کاربردها و روش‌های مقابله.
بله، ما هفته پیش در مورد استراب و استرس یا پریشانی صحبت کردیم.
بله.
در مورد تفاوتاشون صحبت کردیم که استرس یک واکنش واقعی، حاد و لحظه‌ای به یک موضوعیه که توان ما رو میخواد به چالش بکشه، و استراب در مورد یک موضوع مبهم، نگران کننده و مزمنی هست که در آینده قرار باش روبرو بشیم ولی نمیدونیم قراره چطور باش روبرو بشیم.
بله.
همینطور در مورد واکنش های فیزیولوژیک یا بدنی هر کدوم یه صحبت هایی کردیم.
درست.
که استراب تنش روانی و ذهنی بیشتر ایجاد میکنه، ما رو دچار تشویش ذهنی میکنه بیشتر، و استرس واکنش بدنی در ما ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که من دچار تنش بدنی بشم و نگرانی های جدی داشته باشم.
بله.
و همینطور صحبت کردیم که مادران و پدرانی که احساس میکنن دچار استراب یا استرس هستن، قبل از این که انگشت اتهام و تشخیص رو به سمت فرزندان خودشون ببرن، قبلش خودشون یک معاینه بالینی جدی براشون انجام بشه، تا اگر استراب و استرسی که طبیعیه برای هر انسانی ممکنه پیش بیاد که بیشتر از ظرفیت روانیشون باشه و باعث آزار و اذیت فکری، روحی و روانی بشه براشون، رو ارزیابی بکنن. اگر مشکل از درون خودشون بود و ناخودآگاه و ناخواسته این رو به بچه خودشون هم داشتن منتقل میکردن، هرچه سریعتر درمان بکنن که هزینه های مادی و معنوی کمتری برای خودشون.
بله،
بتراشن.
درسته، خیلی متشکرم. و البته یه نکته دیگه هم که خیلی جالب بود هفته گذشته من از شما یاد گرفتم، و اون نکته هستش که اضطراب و استرس اصلا چیز بدی نیست، فقط زمانی این دوچار اشکال میشه که ما بخوایم بیش از همونطور که شما هم فرمودید بیش از حد ظرفیت خودمون یا بیش از حد طبیعی درگیر بشیم با موضوعاتی که اضطراب انگیز هستن یا استرس زا هستن.
کاملا.
در این شرایط نیاز هستش که این نیروی اضافی رو کنترل بکنیم و به نوعی از بین ببریمش. درسته؟
بله، همیشه.
خیلی ازتون متشکرم. خب خانم عباس‌زاده عزیز، من نوعی فرض کنین که اصلا مادری هستم که خیلی زیاد نگرانی های فزاینده ای دارم توی زندگیم، مثلا در مورد بچم همش نگرانم که نکنه از من دور بشه، فلان اتفاق براش بیاد، من چطور میتونم با این حس خودم کنار بیام یا کنترلش کنم؟ آیا راهش اینه که بچه‌مو زندانی کنم، اصلا نظرم از خونه بیرون بره یا بدون من هیچ حرکتی بکنه، تنها نباشه، همیشه همراهش باشم، یا اینکه در خودم باید اتفاق دیگری بیفته، چی کار کنم؟
خانم سفیدپور، همونطور که آقای دکتر گفتن، ما قبل از این که انگشت اتهام رو ببریم سمت بچه، لازمه که خودمون رو ارزیابی بکنیم. بچه ها قرار نیست که جور آسیب ها و زخم های ما رو بکشن. یکی از سخت ترین قسمت های زندگی ما، اگه گذشته هر کدوممون رو نگاه بکنید، اون آسیب های پدر و مادر، انتظاراتی که مربوط به اونها بوده اما ما مجبور شدیم تحملشون کنیم، ما مجبور شدیم بارشون رو به دوش بکشیم بوده. پس در قدم اول لازمه قبل از این که اون بار رو بذاریم رو دوش بچه ها، خودمون رو بررسی بکنیم و برای درمان خودمون اقدام بکنیم. حالا بسته به اینکه این استرس یا استرابه، یه سری راهکارها براش هست. هفته پیش اگر خاطرتون باشه راجع به تفاوت استرس و استراب صحبت کردیم و اینکه دونستن این تفاوت چه فایده‌ای داره، آیا لازم اصلا تفاوت این دوتا رو بدونیم یا نه. دقیقاً جایی که اهمیت این تفاوت خودشو نشون میده توی راهکاره. در رابطه با استرس میتونیم بگیم که وقتی موقعیت استرسایی به وجود میاد، بدن ما دوتا واکنش نشون میده، یا واکنش سمپاتیک یا پاراسمپاتیک. تصور بکنیم که ما با یه خرسی روبرو شدیم. سیستم جنگ و گریز بدن ما فعال میشه و اگر که بخوایم با اون خرس درگیر بشیم، سیستم سمپاتیک ما وارد عمل میشه و چه واکنشایی داره، چه علائمی داره؟ تپش قلب، یعنی ضربان قلب ما میره بالا، تنفس ما سرعتش میره بالا، تعریق اتفاق میفته، احتباس ادراری اتفاق میفته، یعنی مجاری ادرار ما خودش رو حبس میکنه.
بله.
اینجا بدن آماده جنگ و گریزه. حالا تصور بکنید که این خرس گذاشت رفت یا تونستیم از دستش فرار بکنیم. این حالت رها شدن میشه سیستم پاراسمپاتیک ما. دیگه ضربان قلب میاد پایین، تنفس ما میاد پایین
و عمل کرد در کمترین نقطه خودش قرار میگیره.
بله. بدن انگار خودش رو رها میکنه، حتی دفع و ادرار و بیرون روی ممکنه اتفاق بیفته. همون رها شدن، سپر انداختن بدنه. توی موقعیت‌های استرس دا ما لازمه که اون قوام بدنیمون رو حفظ بکنیم، یعنی اون سیستم سمپاتیکمون رو حفظ بکنیم تا بتونیم با اون عامل استرس دا روبرو بشیم. در رابطه با استراب چیزی که میتونیم بگیم، کلید استراب راه حل داشتنه. وقتی ما استراب داریم راجع به یه موضوعی که قراره تو آینده اتفاق بیفته چه افکاری داریم؟ اینکه اگه فلان موضوع پیش بیاد چی میشه؟ راجع به این بهترین کار اینه که ما باهاش مواجه بشیم. این مواجهه بهترین راه حل برای استراب، یعنی ما گزینه‌های دیگر رو بررسی بکنیم، اینکه راه حل‌های دیگه داشته باشیم یا نه، اگر فلان موضوع پیش اومد، این صحبت رو پیش اومد، میتونم این راه حل رو داشته باشم.
یعنی در واقع جان کلام شما اینه که ما همیشه در ارتباط با موضوعاتی که نسبت بهش نگرانی‌هایی داریم،
بله،
یک پیشفرض‌هایی در ذهنمون، بله، ایجاد بکنیم و برای اونها راه حل‌های پیشنهادی به ذهن خودمون بدیم. اگر در فلان موقعیت قرار گرفتیم این کارو می‌کنم، و البته اون موقعیتی که در پیشفرض ذهنمون خواهیم داشت باید موقعیتی باشه که بشه پیش بینی کرد، چون گاهی وقتا ما در موقعیتی قرار می‌گیریم که قابل پیش بینی نبوده و طبیعتاً باید این هوشمندی رو بتونیم به خرج بدیم که در لحظه و به صورت بداهه بتونیم کار درست رو انجام بدیم، که فکر می‌کنم اون پیش‌بینی‌هایی که انجام می‌دیم می‌تونه یه تمرینی باشه برای اینکه در مواقع غیر قابل پیشبینی هم کار درست رو انجام بدیم.
دقیقاً. ببینید، فرد مضطرب خودش رو ناتوان می‌بینه. فکر می‌کنه قراره یک موضوعاتی پیش بیاد و برای اونها اون راه حلی نداره. قراره اونجا گیر بیفت. حالا اگر فرد مواجه بشه توی ذهنش با اون حالت‌ها، این راه حل فوق‌العاده است برای استراب داشتن.
در واقع اگر می‌خوای بری شکار پلنگ، هم باید قبلش تیراندازی رو یاد دقیقا بگیری و هم روی دویدنت کار کنی، دقیقا، که بتونی اگه لازمه خوب فرار کنی و اگر لازمه خوب تیر بندازی، که در هر دو حالت بتونی قصر در بری.
تفاوت فردی که استراب داره، استراب نابهنجار داره، و کسی که نه، آرومه یا استرابش بهنجاره، تو همینه، تو همون کسی که میخواد بره شکار و آمادگیش رو داره.
خیلی متشکرم. بخش اول برنامه رو با هم شنیدیم، خیلی هم جالب و جذاب. با سوالهای بیشتر و ادامه این بحث همراه شما خواهیم بود در ادامه خشت اول. فاطمه، تا حالا برای تو پیش اومده که مثلا مامانت یه نگرانی هایی داشته باشه و یه کارهایی رو به تو اجازه نده انجام بدی و تو ناراحت بشی از اینکه چرا نمیذاره من این کارو بکنم؟ مثلا بخوای تنهایی بری خونه دوستت یا با دوستت بری جایی، شده تا حالا همچین موردی؟
خب راستش بعضی وقتا که ممکنه یه خطری چیزی برام پیش بیاد مامانم نمیذاره بگم.
خب تو ناراحت نشدی؟ مثلا احساس کردی که نه، خب این خطر بر من وجود نداره؟ ولی
اولش ناراحت میشم، ولی وقتی بهش خوب فکر میکنم، متوجه خطراتش میشم، حتی دست مامانم خوشحالم میشم. حتی
چه بچه خوبی، ماشاءالله.
همچنان در برنامه خشت اول همراه شما هستیم، در کنار خانم یوسفی پور عزیزم و مهمانان عزیزمون آقای بهزاد طریوه و خانم پریسا عباس‌زاده.
بله، آقای دکتر بهزاد طریوه متخصص روانشناسی بالینی و خانم پریسا عباس‌زاده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی که در خدمتشون هستیم. در مورد اضطراب و استرس همچنان صحبت میکنیم. صحبت‌های فاطمه رو هم شنیدیم. خانم دکتر عباس‌زاده شنیدین فاطمه صحبتشو؟ میگه که من مامانم یه وقتای نگران هست و یک محدودیت‌های ایجاد میکنه. من اولش ناراحت میشم ولی بعد که متوجه میشم که خب حق داره و به خاطر خودمه دیگه ناراحت نمیشم و ازش خوشحالم میشم و ازش راضیم هستم به خاطر این مسئله. به نظر شما این یک ارتباط طبیعیه یا نه؟
بله، ما یه تأکیدی که روی والدین داریم، خصوصا مادرها که زمان بیشتری رو با تربیت بچه‌ها سر و کار دارن، از همون کودکی از سنین پایین ما یه سری محدودیت‌های واقع بینانه داریم. بله. یه سری ناکامی‌های بهینه. لازمه یه جاهایی ما از بچه مراقبت بکنیم، یا یه سری موضوعات هستن بچه رو خوشحال می‌کنن یا اتفاق نیفتادنشون فرزند ما رو ناراحت می‌کنه. اما اتفاقا من مامان یا من بابا یه بخشی از مسئولیتم اینه که بتونم به بچه تاباوری رو آموزش بدم، خیشتنداری رو آموزش بدم، توانایی تحمل ناکامی رو بهش یاد بدم. این همون توانایی هستش که فاطمه جان مطرح کردن. این که وقتی بهش فکر میکنم منطقیه، این که دوست دارم برم، اگر میرفتم خوشحال میشدم، یا حتی شاید از این که نرفتم، از این که دوستام اونجا دارن خوش میگذرونن دور همن، ناراحت بشم که من نیستم، جای خودم خالی احساس بکنم. بله. اما از همون کودکی من یاد گرفتم که یک سری جاها اون چیزی که میخوام اتفاق نمیفته. بله. اتفاقا پدر و مادری که نتونن این ناکامی بهینه رو به بچه بدن، جاهایی که لازمه نتونن یه سری محدودیت های واقع بینانه بذارن، خودشون و بچه ها به مشکل میفتن. ما به پدر مادرهایی که بچه های کوچیک‌تر دارن و این ناکامیه رو به اندازه براشون ایجاد نمی کنن میگیم ببین الان راحته ها برات، ولی چند سال دیگه خصوصا توی نوجوانی خیلی سخت میشه، چون این بچه توانایی نشنیدن رو نداره، توانایی تحمل ناکامی نداره، اینکه ناراحتیش رو بتونه تاب بیاره رو نداره. همون حسی که فاطمه جان گفتن، همون مثالی که زدن، و این مهارتیه که اتفاقا پدر مادر باید به بچه ها یاد بدن. و به نظر من این موضوع طبیعیه و خیلی هم خوبه و احسن به پدر مادر که تونستن به بچه تفکر منطقی رو آموزش بدن و توانایی تحمل کردن این ناکامی رو درش ایجاد بکنن.
آقای دکتر طریبه، من یک سوالی برام پیش اومد، حالا در ارتباط با همین مسئله که الان صحبت کردیم. یکی از در واقع دوستان تعریف میکرد، میگفتش که من مادرم زمانی که من تو سن مثلا کودکی و نوجوانی بودم، به خصوص در دوره نوجوانی، میگه مثلا ما خب دوستامون تولد میگرفتن، دعوت میکردن خونهشون، همه همکلاسی ها و دوستان رو دعوت میکردن و همه میرفتن، ولی مادر من هیچ وقت به من اجازه نمیداد که برم. وقتی میپرسم چرا و منم دوست دارم تو جمع دوستانم باشم توی منزلشون، میگفت دوست من که دختر خوبیه، تو که میشناسیش. میگفت بله من دوست تو رو میشناسم ولی خانواده‌اش رو نمیشناسم. من خانواده‌اش هم بشناسم، کسانی که اومدن تو اون تولد رو نمیشناسم، چون بستگانشون هم هستن، من نمیدونم کیا توی اون جشن هستن و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. بنابراین با این استدلال مادر این عزیزمون هیچ وقت بهش اجازه نمیداد توی جمع‌های دوستانه، به خصوص در جشن‌ها شرکت بکنه. آیا این مادر کار درستی میکرد؟ آیا این نگرانی و اضطرابی که داشت به جا و درست بود یا نه؟ به خصوص این که حالا با در نظر گرفتن این مطلب که این خانمی که اینو تعریف میکرد الان خب به سن میانسالی رسیده و هنوز این مسئله مثل یک موضوع حل نشده ای تو ذهنش باقی مونده و ناراحته و میگه خب من هیچ وقت توی جشنهای دوستام مشارکت نداشتم.
قطعا خیر، قطعا آسیب زدم به فرزندشون، به دلیل اینکه ما فقط جاهایی بچه هامون رو باید محدود بکنیم که جانشون در خطره، بقیهش رو باید اجازه بدیم بچه‌مون آروم آروم با مراقبت‌ها و حمایت‌های والدین روبرو بشه با مسائلش. ببینید اون تولد برای اون بچه یک جامعه آماری کوچیک بوده که توی سن کودکی خودش یا نوجوانی خودش باید به شکل به هنجار باهاش مواجه می‌شده. خب این مادر تا کی میتونسته بالا سر بچه‌ش وایسته و ازش مراقبت بکنه و بگه اینجا برو اونجا نرو؟ این مغز این بچه کی می‌خواست یاد بگیره که به جای تأکید کردن روی محیط خطرناک باید تأکید بکنه روی مهارت‌های فردی خودش برای مراقبت از خودش. ببینید، ما نمیتونیم مثلا به بچه‌هامون بگیم که با فلانی ها نگرد چون آدم‌های خوبی نیستن. بله، یه جایی که میبینم مثلا فلانی معتاد به مواد، یا مثلا فلانی ویژگی‌های اخلاقی خیلی خیلی بدی داره که واقعا تأثیرش خیلی بیشتره، یعنی جان
مثلا مطمئنم فرهنگ خانوادگی بله، اونها بله، کاملا مغایرت داره با بله، فرهنگ خانوادگی
شدیداً مغایرت داره و آسیب‌های جدی میزنه بله، به بچه‌م. ببینید، باز من تاکیدم روی این قضیه است که آسیب محدود هم باز ایراد نداره. آسیب محدود بچه من رو آماده میکنه که با این آسیب اصلا روبرو بشه. بالاخره ما بزرگ که میشیم توی جامعه با همه این آسیب ها و همه معضلات روبرو میشیم دیگه، دست آخر قراره با تنوعی از انسان های مختلف تو جامعه روبرو بشیم، و به جای تاکید روی اینکه از این آدم فاصله بگیرم به اون آدم پناه ببرم، روی مهارت های فردی خودم تاکید داشته باشم. مثلا بچه‌ای که از پدر مادر خودش یاد میگیره مهارت نگفتن با اعتماد به نفس یاد داشته باشه، خیلی بیشتر مسئول از سیگار کشیدن تا پدر مادری که مثلا همش تاکید کردن با فلانی نگرد سیگاریه، با فلانی نگرد باباش سیگاریه، با فلانی نگرد ممکنه مثلا توی خونشون سیگار مصرف کنن. باید به جای ترسوندن بچه از جامعه، مهارت اون فرد رو، اون بچه رو برای مقابله با معضلات جامعه بالا برد. این دوست عزیزمون احتمالاً رگه هایی یا به شکل خیلی گسترده ای آسیب های جدی از استراب اجتماعی رو داشته باشن. یعنی وقتی من میگم
یعنی مادرشون
بل... خود این فرد. حالا مادرشون ممکنه حالا این اختلال رو داشته باشن یا وسواس فکری داشته باشن، چون وسواس فکری اسمش روشه دیگه. وسوسه فرد به خود آرام سازی بدون مقابله مستقیم که ما رو به مهارت برسونه با اجتناب کردن از خطر. خب همه بلدن از خطر اجتناب بکنن آروم بشن، درسته؟ یه وقتایی ما از خطر باید اجتناب بکنیم که فکر میکنیم آسیب اون خطر انقدری زیاده که من نمیتونم مهارت کسب بکنم. مثلا فکر کنیم یه نفری که شنا بلد نیست رو یهو بندازیم توی اقیانوس. خب این بیشتر ترومای آسیب روانی بهش وارد میکنه تا اینکه مهارت شنا بهش آموزش بده. اگر پدر مادری میبینه در خودش که انقدر نگرانی و استراب داره که اجازه نمیده بچهش با مسائل و موضوعات مختلف روبرو بشه، اینو بدونه که داره استراب رو اتفاقا به بچه خودش تزریق میکنه، داره از بچه خودش یک اختلال سیار درست میکنه که برای خودش و دیگران ممکنه خطرناک باشه. به جای این روی استراب خودش مسلط باشه، یه لیستی از نگرانی ها، ترس ها، استراب های درونی خودش رو اون پدر مادر پیدا بکنه، حتما با یک درمانگر وارد صحبت بشه، چیستی و فلسفه اختلالات خودش رو ارزیابی بکنه، راه برای مقابله با اون اختلالات بشناسه، و به جای به اشتراک گذاشتن استراب خودش با فرزند خودش، استراب خودش رو خودش حل بکنه.
بله، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات کاملتون. تا لحظات دیگه این برنامه رو با شما پی میگیریم.
مامان، یکی از دوستام منو دعوت کرده و چند تا دوستای دیگه هم بریم رستوران ناهار بخوریم، اجازه میدی برم؟
باری که الان کدوم دوستت؟
همونی که هم کلاسی من همیشه دوست
داریم. اسمشو میشه بدونم؟
اسمش بیتا بود.
آها، بیتا، یه بار دیدمش. آره، چه دختر خوبی هم هست. به چه مناسبت دعوت کرده؟
همینطوری یه دور همه دوستانه بگیم.
چند نفرین؟
5-6 نفر.
میدونی کدوم رستوران قراره بریم؟ اسم رستوران بهت گفته؟
اسمشو نفهمیدم.
دوست داری بری خودت؟
آره. خوب،
خب باشه، برو، خیلی هم خوبه اتفاقا. فقط میشه ازت یه خواهشی بکنم؟
ده.
ببین گوشیت همیشه روشن باشه.
خب
رسیدی اونجا برای من یه پیامک بده، من بدونم کدوم رستوران هستین. بعدم اگر احیانا مشکلی چیز داشتی بدون، من گوشیم همیشه روشنه. اگر احتیاج داشتی که سوالی بپرسی یا مطلبی پیش اومد که لازم بود حتما به من بگی، حتما به من زنگ بزن. خیلی هم دیر نکن دیگه. باشه؟
باشه.
ولی سعی کن بهت خوش بگذره. خب
باشه.
اومدی هم باید برام تعریف کنی چی کار کردین، چیا خوردینا.
باشه.
خب با برنامه خشت اول همچنان در بخش پایانی برنامه البته با شما همراهیم و
آقای دکتر، خانم دکتر، یک نمایش کوچولویی من و فاطمه اینجا اجرا کردیم از چیزهایی که از شما یاد گرفتیم به عنوان یک مادر و دختر و شما شنیدین. نظرتون چیه؟ به عنوان جمع‌بندی خیلی کوتاه، اگه ممکن چون زمانمون هم کوتاه هست، هر کدوم از عزیزان که مایل هستین توضیح بدین که آیا این برخورد مادر و دختری که الان شنیدین مورد تایید شما بود یا خیر؟
بله خانم یوسفی پور، ما چه هماهنگیمون با هم دیگه، چه با بچه‌مون، چه با همسرمون، یه قانون سه تا کاف داریم: کی، کجا، با کی.
بله
اینو ما حتی با همسرمون هم داریم. این سه تا رو میپرسیم از بچه، اگر که تشخیص دادیم که اونجا مناسبه، خطری نداره برای بچه ما، حتی اگر یک میزانی به من مامان یا به من بابا ممکن استراب هم بده چون تجربه های نوع بچه هستش،
ولی میارزه این استراب رو تحمل کنیم تا بچه رشد کنه.
بله لازم، ما نمیتونیم جلوی زیستن و تجربه کردن بچه ها رو به خاطر استراب های خودمون بگیریم.
پس من مادر خوبی بودم آقای دکتر.
بله عالی بودین،
مرسی،
فوق‌العاده بود. یه تجربه خیلی قشنگی از رابطه مادر دختری سالم و بهنجار بود. اینو یادمون نره که هر انسانی یک سری کوپن داره برای خودش توی زندگیش باید خرج بکنه. بله. ما به عنوان پدر مادر اجازه نداریم که کوپن‌های بچه‌مون رو ازش بگیریم و خودمون خرجش کنیم. اشتباه
یا
بسوزونیم. بله، اشتباه کردن، خطا کردن، شکست خوردن، اینا تجارب عادی و سالم و بهنجار یک انسان برای اینکه رشد بکنه، همونجوری که شما فهمیدید.
بله.
ما انسان‌ها در شرایطی که یک کاری رو درست انجام میدیم پیشروی خاصی نکردیم، صرفا یادگیری های گذشتمون رو به خاطر آوردیم. ما زمانی پیشروی میکنیم، زمانی رشد میکنیم که با شکست روبرو بشیم، خطا بکنیم، اشتباه کنیم، حتی مکرر.
بله.
پدر مادر سالم وظیفش اینه که در کنار فرزند خودش باشه که بتونه اون فرزند در سایه حمایت های امن پدر مادر خودش به اشتباه های خودش بپردازه و یاد بگیره. این که پدر مادری بگه باشه برو ولی اگر اشتباهی پیش اومد پای خودتا، این خیلی بی‌انصافیه، این خیلی بی‌انصافیه و میدونید یه استراب خیلی خیلی جدی تو ذهن بچه‌ها میذاره و تا آخر عمرشون، که ما روانشناس‌ها باهاش تو اتاق درمان خیلی روبرو هستیم که فرد میگه از اشتباه کردن میترسم، کلی موقعیت توی زندگیم به وجود اومده که من باید باهاشون روبرو بشم ولی چون یک میزانی خطر درش وجود داره اجتناب میکنم ازش. چون همیشه این صحبت مادر رو از دوران کودکی تو ذهنم دارم، اصطلاحا ما بهش میگیم صدای درونی شده. صدای درونی شده مادرم رو همیشه به خاطر میارم که میگفت اگه اشتباه کنی تنهایی یا من پشتت نیستم. و اون مادری که من درونی کردم به عنوان والد شخصیت همیشه این نگرانی رو تو ذهنم بهم داره میده که اگه اشتباه بکنم یه فاجعه بزرگ و تنهایی از دست میرم. به خاطر همین اجتناب میکنم، به خاطر همین رها میکنم کارهای خیر زندگیم رو، به دلیل اینکه مادر یه جایی نخواسته با استراب خودش روبرو بشه و درمانش کنه.
بچه‌ها هیچ وقت در زندگیشون انسان‌های جسوری نمیتونن باشن.
هیچ وقت. ما یادمون نره دیواری نچینیم دور بچه‌مون از جنس عشق که نذاریم با دنیای پیرامون خودش ارتباط سالم بگیره که چیه یه موقع بچه‌م شکست نخوره، آسیب نبینه. آسیب حق بچه است. ما فقط باید مراقب باشیم که آسیبی که بیشتر از ظرفیت روانی و بیشتر از ظرفیت جسمانیش هست بهش وارد نشه، وگرنه تا یه حدی آسیب کاملا ما رو به اصطلاح به زندگی نرمال برمیگردونه.
خیلی متشکرم از حضور هر دوی شما بزرگواران، خیلی ازتون یاد گرفتیم، خیلی مبحث بر خود من که خیلی جذاب بود و مطمئنم که برای شنونده های عزیز ما هم حتما شیرین و جذاب بوده. امیدوارم که مثل من شنونده هامون هم چیزهای خوبی یاد گرفته باشن از این برنامه و از صحبت شما دو بزرگوار. فرصت برنامه همینجا تموم شده. به اتفاق فاطمه عزیزم از شما و دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم با یک جمله اگرچه تکراری ولی لازم و ضروری در این لحظه: کسی که هیچ اشتباهی نمیکنه هیچ عملی انجام نمیده. آدم بی عمل به درد هیچ کاری نمیخوره. تا روز دیگه، شنبه ای دوباره و خشت اولی دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
همراهان گرامی، زمان به سرعت گذشت. ما فرصت داریم یک برنامه دیگر رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم به عنوان آخرین برنامه که انشاءالله بشنوید و